ac.com مراجعه نمایید. مرکز آموزش علمی کاربردی عالی است.
جوینه گرگی یادته که باشی بید چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوینه رهون بخور نوش جون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه رهون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، رهون با جوین اخماتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخش با گرگی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
صبح شنبه بهترین فرصت برای رویش، ساعت 8.
کارآفرین‌ها آدم‌هایی هستند که قدرت رو دارن که تحلیلگرهای خوبی باشن.
با یه پیش‌بینی ساده شما می‌تونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعاً نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش‌های مشتریمون قدم بزنیم. یعنی باید مثل اون فکر کنیم. کسایی که رهبران بسیار قوی هستن، اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی می‌کنن. آینده رو طراحی می‌کنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح روز شنبه نهم شهریور ماه شما به خیر و شادی. از اینکه با رویش امروز همراهید بسیار سپاسگزاریم. رویش راهی است به آن سوی مرزهای خود باوری. هر آنچه که شما باید درباره اصول مدیریت کسب و کارتون بدونید، کارشناسان و مشاوران رویش به شما میگن. فقط کافیه به ما بگید که چه مطالب و دانشی مورد نیاز شماست و آیا نیاز به مشاوره با کارشناسان برنامه دارید یا خیر. امروز سرکار خانم دکتر آتنا ناصری در برنامه حضور دارن. ایشون روانشناس سلامت و با تحقیقاتی در حوزه سلامت پایدار هستن و درباره تیپ‌های شخصیتی در کسب و کار صحبت می‌کنن. شما هم میتونید در خصوص این موضوع نظر بدید و در ادامه برنامه سوالی مطرح می‌کنیم که انشالله میتونید به این سوال هم فکر کنید و به سوال ما پاسخ بدید. در ضمن آقای دکتر امید فدایی منش، کارشناس و مشاور مدیریت کسب و کار هم در برنامه حضور دارن و ایشون هم در خصوص موضوع برنامه به شما مشاوره خواهند داد. راه‌های ارتباط با برنامه رویش رو خیلی خیلی خوب میدونید، اما بذارید من هم یه بار دیگه بگم. شماره تلفن مستقیم 2265-2525 و شماره پیامکی 3036-37. و اما سوال برنامه. شما در محیط کسب و کارتون در زمینه ارتباط و مدیریت با همکاران چه مشکلاتی دارید و آیا برای اون راهکاری اندیشیدید یا خیر؟ بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز رویش آرزو میکنم. در فاصله که موسیقی پخش میشد، میهمانان محترم برنامه هم به استودیو تشریف آوردن. آقای دکتر امید فدایی منش، کارشناس و مشاور مدیریت کسب و کار، که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر بسیار خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالیم خدمتتون هستیم با موضوع در واقع تعامل با تیپ‌های شخصیتی مسئله ساز در کسب و کار. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. و همینطور خانم دکتر آتنا ناصری که روانشناس سلامت هستن و تحقیقات مفصلی دارن در حوزه سلامت پایدار. خانم دکتر ناصری سلام عرض می‌کنم، بسیار خوش آمدید.
به نام خدای مهربون، درود بر شما خانم تاجداری بزرگوار و شنوندگان خوب و وفادار برنامه رویش.
خیلی ممنون و متشکرم از حضور هر دو بزرگوار در برنامه. خانم دکتر ناصری در برنامه‌های گذشته در خدمت شما بودیم، در خصوص تیپ‌های شخصیتی در محیط کسب و کار بسیار صحبت کردیم. انواع تیپ‌ها رو شما توضیح دادید، از عملگرایان، مراقبان، حامیان و همینطور نظریه پردازان. در برنامه امروز هم در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت آقای دکتر فدایی منش تا این موضوع رو بیشتر باز بکنیم و از تیپ‌های شخصیتی که در محیط کار ممکنه که مشکل ایجاد بکنن صحبت بکنیم. من بحث رو می سپارم به شما و آقای دکتر فدایی منش و انشالله شنوندگان عزیز هم اگر پرسشی دارن میتونن سوالاتشون رو مطرح بفرماین. در خصوص پرسشی هم که ما ازشون پرسیدیم میتونن پاسخاشون رو ارسال بفرماین. خواهش میکنم بفرمایید.
صدا میکنم. بله، همونطور که حضرت عالی فرمودید، ما در برنامه‌های گذشته یک سری رو در واقع طی کردیم که من به طور اجمالی و خیلی کوتاه اشاره میکنم به اون سری که طی شد، به دلیل اینکه عزیزانی که تازه به ما پیوستند و در این برنامه اولین بار هستش که مخاطب ما هستند بتونن با ما همراه بشن. ما در واقع در برنامه‌های گذشته به این موضوع اشاره کردیم که چه زمانی میتونیم رضایتمندی رو در واقع در فرد مشاهده بکنیم در یک محیط کاری. اشاره کردیم به این که زمانی که در سه منطقه ماهیت یک شغل، شرایط احراز یک شغل و تیپ شخصیتی فرد در واقع همراستای با هم قرار بگیرند و انتخابی که فرد میشه برای اون جایگاه شغلی متناسب با این سه تا موضوع باشد، اون فرد میتونه یک فرد رو، یعنی انتخاب درستی در گام اول انجام شده و میتونیم در واقع مقدار زیادی رضایتمندی فرد رو این سه تا موضوع چنانچه که با هم تلاقی داشته باشند رقم بزنه. یه دیگه خیلی نیاز نباشه به این که ما در طول مسیر بخوایم تربیت کنیم، توجیه کنیم، اصلاح کنیم، تغییر ایجاد کنیم. و بعد اشاره کردیم به این که حالا ما اگر این انتخاب درست رو انجام بدهیم در چه شرایطی میتونیم فرد رو راضی و در واقع ترغیبش بکنیم و رضایتمند در محیط کار حفظش بکنیم. گام دوم حفظ فرد بود در محیط کار، که اشاره کردیم به این که چنانچه که شناخت کافی حاصل بشه نسبت به اون موجودی که ما در واقع در اون موقعیت کاری قرارش دادیم، مراقبت بشود از او که شاخصهای مراقبت رو هم بهش اشاراتی کردیم، و نکته خیلی مهمی بود که گفتیم در مسیر رشد قرار بگیره فرد توسط سازمان و اون در واقع متولی که اقدامش کرده در مسیر رشد قرار بگیره. که امروز هم میخوام به این موضوع اشاره بکنم که در تعامل تیپ ها با یکدیگر، یعنی تیپ هایی که چهار تیپی که اشاره کردیم در هر محیط کاری، چهار دسته که از ایتالیا هم بهش اشاره فرمودید در محیط کار وجود داره، چنانچه که این چهار تیپ بتوانند تعامل سالمی با یکدیگر داشته باشند، در واقع فرد تو مسیر رشد خودش قرار گرفته و میتونه توسط این تعامل سالم مقدار زیادی نیاز رشدیش برآورده بشه که منوط بر این میشه که بمونه در سازمان.
خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم، ببینیم از زاویه نگاه مدیریتی این موضوع چطور قابل بررسی است.
ببینید، تیپ‌های شخصیتی در واقع تو بحث مدیریت به این مفهوم هستش که افراد با چه خلقیات خاصی برخورد میکنن و چه ویژگی‌های برتر و غالبی دارن، و این افراد بر اساس تو محیط‌های کاری بر اساس تست‌های مختلفی که و آزمون‌های مختلفی که از اون گرفته میشه سعی میکنن شناساییشون کنن. افراد با دو شیوه در واقع استخدام میکنن، یا بر اساس تجربیاتشون این کار رو انجام میدن و بر اساس تجربه‌ای که دارن میگن این تیپ مناسب این شغله، یا بر اساس آزمون‌ها سعی میکنن اقدام کنن. جدیداً از آزمون‌ها دارن بیشتر استفاده میکنن، دوره‌هاش توی دانشگاه و در محیط‌های سازمانی داره تدریس میشه. این آزمون‌ها متعارف شناخته شده هستن، بعضی‌هاشون مثل مدل DISC همون دیسک یا MBTI یا مدل آناگرام یا مدل بلبین، اینا الگوهایی هستن که داره متعارف استفاده میشه که بنده هم یه مدل نوگرایی رو ارائه کردم ازش داریم استفاده می‌کنیم برای تیپ شناسی. آزمون‌ها کمک می‌کنن که در واقع یه خورده بهتر افراد رو بشناسیم و ببینیم ویژگی‌های برترشون چیست. بعد این انطباق‌ها هم شکل گرفته، یعنی اگر گفتیم در مدل مثلا DISC فلانی تیپ شخصیتیش مثلا دی هست، میتونیم بگیم که چه شغلی ممکنه منطبق باش باشه یا کجا راحت تر کار میکنه. اینا الان تعریف شده هست، دوستان میتونن مراجعه کنن، کتاباشو بخونن، مراجعه کنن به کلاس ها و دوره ها و در واقع آشنا بشن با اینکه چه فردی برای چه شغلی مناسبه که راحت تر بتونن از افراد استفاده کنن.
دوست.
اما کلمه مسئله ساز که به کار گرفته میشه، چون ما اینجا داریم میگیم تیپ های شخصیتی مسئله ساز، گاهی اوقات ما اینا رو تدریس میکنیم تحت عنوان افراد خاص یا تحت عنوان افراد پیچیده کارکنان دشوار. اینا افراد هستن که به چه دلیل بهشون مدیران میگن مسئله ساز، یا پیچیده و دشوارن از نظر مدیر، یا با شغلشون انطباق ندارن مسئله ایجاد میکنن، یا انگیزه کافی ندارن باز مسئله ایجاد میکنن، و یا شاید گاهی اوقات بیماری های جسمی داشته باشن. به این چهار علت ممکنه که در واقع بتونه مدیر اسم مسئله ساز رو روی فرد بگذاره. پس اگر که یه فردی اومد تو محیط ما پیچیده بود، دشوار کار میکرد، دشوار رفتار میکرد، یعنی خوشقلق نبود، خوش دست نبود، روون و راحت با سیستم کار نمیکرد، این فرد و مدیر میگه مسئله داره.
خب اون دیگه الان حضرت عالی در واقع به چهار تا موضوع مستقل اشاره فرمودید. به درستی در واقع مسائل در محیط کار رو در چهار گروه که هر کدوم در واقع مشکلات خاص و مستقلی هستن که راهکارهای مستقل خودش رو داره. فرمودید افرادی که پیچیده هستن، پیچیده به معنای اینکه خوب نمیتوانن سازگار بشن با محیط کار.
این افراد پیچیده منظورم دقیقاً این هستش که غیر منطبق با شغل هستن، ولی نه به خاطر دلایلی که بگیم فقط اشتباهی انتخاب شده باشن، بلکه بعضی افراد به دلیل اینکه ویژگی خاص دارن، مثلا هوش هیجانیشون زیر 50 نمرش از 100 ما داریم. الان من مخترعی رو میشناسم هوش هیجانیش 45، یا یک آدم بسیار توانمند در طراحی خط تولید لبنیات میشناسم که هوش هیجانیش 50 بود نمرش. این افراد بسیار خاصن، یعنی نمیشه باشون تعامل راحتی کرد، یا توی لحظه شادن، توی لحظه غمگینن، توی لحظه متنفر میشن، دو دقیقه بعد، یعنی هیجاناتشون نمیتونن مدیریت کنن، بیش از حد هیجان زده ان.
ببینید ما یه جامعه هنجار داریم تو محیط کاری که تعداد بیشتری از افراد رو در بر میگیره، یه جامعه خاص داریم که از انحراف در واقع ببینیم هر شاخصی رو که ما تعریف میکنیم، همونطور که از ایتالیا میدونید یه میانگین وجود داره برای هر شاخصی، دو تا انحراف معیار در آمار میفهمن که بالاتر میشن نوابق تو اون حوزه، دو تا انحراف معیار پایینتر میشن افراد خاص دیگه. ما جامعه عمومی رو در وسط این در واقع منطقه آماری داریم و چنانچه که برای جامعه عمومی داریم این موضوعی رو سرو میکنیم، هنجارها رو در نظر میگیریم. چون ببینید نوابق و خواص به این معنا که حالا حضرت عالی به هوش هیجانی اشاره فرمودیم، من باید بگم که تیپ شخصیتی ثباتی داره که خیلی قابل تغییر نیست، قابل تعامله. اما هوش هیجانی یک شاخصی هست از شخصیت که قابل تغییره، قابل اکتساب و آموزشه. لذا اگه بخوایم متناسب با تیپ شخصیتی بگیم یه فردی دشوار هست و پیچیده هست و منظورمون این باشه که نمیتونه خوب تطبیق انجام بده، ما اینجا میتونیم براش راهکار ارائه بدیم که با شناخت ابعاد مختلفه ویژگی‌های خاص هر تیپ، اینکه بداند یه فردی اگر مراقبه، یه فرد مراقبه به جزئیات خیلی اهمیت میده در برابر یه فردی که عملگراست، منظورم فهمید مشکلاتی پیدا میکنن تو محیط کار با هم دیگه. شناخت ویژگی های تیپ های شخصیتی اینجا کمک میکنه که این دو نفر، یعنی چنانچه که بشناسن تیپ همدیگر رو، ویژگی های خاص همدیگر رو، و بتوانن در تعامل با اون تیپ، یعنی اون رو متناقض با وجود خودش نداره در محیط کار، بلکه احساس کنه که اون میتونه اینو کامل بکنه، چه به لحاظ فردی چه به لحاظ شغلی. لذا اگه به اون موضوع اشاره بکنیم این میتونه راهکار ارائه بشه.
حتماً. یعنی فقط میخوام اینو اشاره کنیم که در واقع مدیران ما بدونن اگر فردی خاص بود، پیچیده بود، دشوار بود از نظر عوام، این فرد به خاطر خاص بودنش میتونه خروجی های خاصی هم داشته باشه، دستاوردهای خاص تولید کنه، میتونه مخترع خاصی باشه، میتونه یه آدم نابغه ای باشه که اگر بلد باشیم به کارش بگیریم میتونیم ازش استفاده خاص کنیم، وگرنه باید با افراد معمولی و عام کار کنیم. افراد عام خروجی عام دارن، یعنی این شرکت نمیتونه یه جهش کنه با داشتن فقط افراد عام، اونو ما تو قشر معمولی داریم، ولی باید بلد باشیم به مدیر عامل
خواص نگهداری کنیم.
بله. به مدیر عامل آمازون گفته بودن شما این کار بزرگی که انجام دادی تو شرکتتون چه کار کردی؟ گفته بود من فقط افراد باهوشو کنار هم آوردم و تونستم نگهشون دارم، مدیریتشون کنم. این کار خیلی کار سختی.
اون بخشش که میفهمم این تونستم نگهشون بدارم هنری کارفرما و متولیان تصمیم گیرندگان این هستش که بتونن این افرادی که بعضا متضاد با هم هم هستند رو در محیط حفظ بکنن. بریلیان تولید میشه، یعنی یه چیزی برای همیشه. اون همین هستش که به رسمیت بشناسن تفاوت‌های همدیگر در محیط کار. یعنی اون فردی که یه فرد دیرجوش اصطلاحا هست و خیلی ارتباط نمیگیره با فردی که خیلی صمیمیه، چون افراد صمیمی افراد دیرجوش ازشون فاصله میگیرن، چون دست که میده با اون فرد احساس میکنی محکم دست منو نفشرد، بنابراین شاید با من یه با یک سوگیری داره. اگر بتونی در واقع کسانی که در رأس کار قرار دارن خودشون در این باره تربیت شده باشن و خودشون به این سود پی برده باشن که حفظ تضادها در سیستم چقدر میتونه اثر بخش باشه، آسمان سازمان ها میشه چند ستاره، یعنی درخشانتر میشود، باقی میمانند افراد. مثلا اون بخشی که میفرمایید که اینها بتونن یک هدایتگری و یک اصطلاحا میگن کوچینگ حرفه‌ای لازم داره که بتوانه اون مدیر هدایتگر باشه،
پرورش روی این محیط داشته باشه. بلی. بسیار عالی، خیلی ممنون.
یکم توضیحات همچنان روی نگر فرصتی هست درد سیزنی ببینید تو شرکت ها ما با واحدهای آرندی ریسرچ اند دیولپمنت، همون واحد تحقیق توسعه، خب خیلی کار میکنیم با مدیرای آرندی، خیلی کار میکنیم. این افراد اگر در واحد آرندی هستند و خواستند درست انتخاب شدن، اگر افرادی در واحد آرندی داریم که مثل همه هستن اشتباه انتخاب شدن، چون آرندی تحقیق و توسعه قرار هست که خروجی خاص، محصول نوآورانه و حرفای جدید تولید کنه، این افراد این محصولات دستاورد افراد خاصن. پس یه جایی که ما با افراد پیچیده طرف هستیم پرسنل واحد تحقیق و توسعه هن. برای مثال دارم
هست. درست.
مدیران برای اینکه بتونن اونا رو مدیریت کنن گاهی اوقات اومدن مرکز محل فعالیت پرسنلشون رو تو واحد آرندی جدا کردن، یعنی مثلا کارخانه کرج بوده،
درسته،
واحد آرندی یک ملک مسکونی در تهران بوده، درسته، یک طبقه و یک نفر اونجا کار میکرده، دستاوردش رو 120 نفر تو کارخونه داشتن تو میفروختن تولید میکردن و از اون دستاورد استفاده میکردن. مدیریت کردن این جور افراد خب خیلی سخته. خب
در نقطه اول انتخاب رو میفرمایید که قدر اهمیت داره،
یعنی مدیریت کردن افراد خاص گاهی اوقات روش هایی داره از این تیپ که حتی محل فیزیکیشون رو جدا میکنیم که اگه نباشن نمیشه، باشن هم سختی و پیچیدگی داره چون انطباق با بقیه نداره.
خیلی ممنون. تو چه موردی هم که اشاره فرمودین و فراموش نفرمایید در برنامه بتونیم
ان شاء الله در ادامه بیشتر از این موضوع صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز به پرسش برنامه پاسخ بفرمایید که شما در محیط کسب و کارتون در زمینه ارتباط و مدیریت با همکاران چه مشکلاتی دارید و برای اون آیا راهکاری اندیشیده اید یا خیر؟ راه‌های ارتباطی با برنامه رویش، شماره تلفن مستقیم 2265-2525، شماره پیامکی 30036-37. خب آقای اردستانی لطف کردن به سوال ما پاسخ دادن، گفتن بیشتر استکاک هایی که در محیط کار و بین همکاران ایجاد میشه مربوط میشه به عدم تعامل با دیگران که بعضی مربوط به شخصیت افراد و بعضی مربوط به حوزه اختیارات است که مقداری از آنها با تهیه چارت سازمانی و شرح وظایف هر فرد قابل حل است. آقا یاسین محمدی از قم که قبل از شروع برنامه حاضری زده بودن باز هم پیامک فرستادن و گفتن که آیا تیپ شخصیتی آدم ها با ظاهر و باطن یکیست؟ و آقای علیرضا سریانی از مشهد گفتن اگر مقدور هست کارشناسان محترم چند کتاب خوب در خصوص موضوع برنامه معرفی بفرمایند. شما هم میتونید در ادامه برنامه با ما همراه باشید، در خصوص موضوع برنامه مشارکت بفرمایید، اگر نظری دارید یا پرسشی دارید مطرح بفرمایید و همین که میتونید به سوال برنامه پاسخ بفرمایید. از شما پرسیدیم که شما در محیط کسب و کارتون در زمینه ارتباط و مدیریت با همکاران چه مشکلاتی دارید و آیا برای اون راهکاری اندیشیده اید یا خیر؟ سپاسگزارم از اینکه با روگش همراه هستید. آقای دکتر فدایی منش و خانم دکتر ناصری در برنامه امروز حضور دارن و داریم در خصوص تیپ‌های شخصیتی در محیط کار صحبت می‌کنیم. آقای دکتر فدایی منش، با توجه به پیامک‌هایی که داشتیم، اگر که صحبتی دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
فکر کنم که ظاهر و باطن افراد بعضی وقت با هم فرق می‌کنه. ما اگه میگیم تیپ شخصیتی، منظورمون خلقیات واقعی باطنی فرد هست، کاری به ظواهر نداره. چون بعضی وقتا افراد حفظ ظاهر میکنن، مدت کوتاهی میتونن یه جور دیگه رفتار کنن، ولی تیپ واقعیشون رو نمیتونن مخفی کنن. یعنی بعد از یه مدت کوتاهی آشکار میشه، تو چالش ها و فشارها خودشو نشون میده. به این علت ما وقتی میگیم تیپ شخصیتی، منظورمون همونی است که در باطن فرد نهادینه شده و خلقیاتی که باش زندگی میکنه و اون رو ممکنه موقتا بتونه مخفی کنه و بعد حتما بروز پیدا میکنه. منظور این هست. کتاب هم دوستان سرچ کنن، جستجو کنن، فراوون کتاب با این عناوینی که عرض کردم توی تیپ شناسی و در بحث‌های آزمون‌ها وجود داره. یک بار دیگه من این عناوین رو چند تاشو اشاره می‌کنم. بحث آناگرام که الان مدل آناگرام نهگانه و سه‌گانه تو کشور فراوون محتواش وجود داره با همین عنوان آناگرام. بلبین در واقع تیپ شناسی که اسلایداش مطالبش توی کشور پیدا میشه. منم در کتاب مدیریت تحقیق و توسعه یه فصلی برای بلبین نوشتم در این مورد، در مورد این آزمون. MBTI یکی دیگه از تست ها هست که میتونن جستجو کنن و DISC یا دیسک، اینا متعارف ترین مدل ها هستش که میتونن جستجو کنن، کتاباشو تهیه کنن و استفاده کنن برای تیپ شناسیشون. خانم دکتر، اگه مدلی رو مطرح میخواید بفهمید، کتابی مد نظرتون هستش میخواید بفرمایید؟
صدا میکنم. نه البته ما با حفظ محتوا و همدلله خیلی غنی هستیم. همونطور که از تعالی فرمودید، در واقع اشاره کردن به یه نویسنده خاص یا یک ترجمه خاص، من فکر میکنم که سزاوار نباشه، به دلیل اینکه خیلی تنوع زیاد هستش در این زمینه و ما به لحاظ محتوا غنی هستیم. اینکه به کارگیری محتوا خیلی به نظر من اهمیت داره، که چون ببینید دانش زده شدیم الان در این زمینه. یعنی یک اصطلاحی که من به کار میبرم این هستش که آموزش زیاد داده میشه در این حوزه، و اگر این آموزش در سطح دانش باشه تبدیل به آگاهی و عمل نشه، لذا اتفاق بعدی که میفته این هستش که ما از میگیم خب آموزش ها هم دادیم، به نتیجه نرسیدیم، بنابراین از اون حوزه هم ناامید میشویم و این خطر بزرگتری هستش.
توضیح هم اضافه کنیم بد نیست. دوستان بعضی وقتا با خوندن یک کتاب میخوان که تیپ شناسی کنن، ممکن نیست، به خاطر اینکه بعضی وقتا آزمونا سلف در واقع آزمون شخصی هستش که خود فرد داره پر میکنه و اگه اشتباه بزنه تست رو اون فرد بهش اعتماد کنه،
کارشناسی
شده بعد باشه یا یه خورده عمیق‌تر بشن. یعنی افراد فکر نکنن با یکی دو تا کتاب یا یکی دو تا کلاس موضوع تموم میشه، یه خورده عمیق‌تر از این که در سطح کلمه باقی نمونن، در یه خورده عمیق‌تر برن، یه خورده بخونن، یه خورده
مقدار تأمل هم بکنن. ببینید سطح زیادی از دانش، یعنی تو همون زمینه ما همین دانشی که در برنامه‌های مختلف اصلا میتونن با یک سرچ ساده دانلود بکنن به دست بیارند، اینقدر کفایت میکنه، به شرط اینکه استقامت و پایداری کنن برای اینکه اونو عملیاتیش بکنن، درش غور بکنن. تو خیلی الان در واقع تب و تاب این مخصوصا در حوزه مدیریت در کشور باب شده و خیلی تب و تابش دو خاصش که میخوان آموزش خیلی زیاد ببینند، اما فرصت نمیدن این آموزش در سازمان بله. چه در فرد تبدیل بشه. بله، و این خودش میتونه خطرناک باشه.
خیلی ممنونم. اگر که موضوعی باقی مونده بله. از صحبت قبلی بهش بپردازیم توی حسن. فرصت کوتاه و بعد بریم سراغ پیامدهایی که از سوی شنوندگان عزیز.
بله اگه خانم دکتر اجازه بفرمایید، من سه مدل دیگر رو در واقع داشتیم توی تیپ ها و افراد مسئله سازی که افرادی بودن که غیر منطبقن، یعنی ما اشتباها انتخابشون کردیم. این اتفاق میتونه پیشگیری بشه که یه فردی نامناسب یه شغلی هست به توصیه فلان کس
بله.
یا به انتخاب اشتباه مدیر
بله.
یا به وانمود کردن خود فرد به اینکه من این کار را میتوانم، یا وانمود کنه که میتونه اون کار را بکنه بله. در واقع بیاد بشینه توی پوزیشنی، توی نقشی در سازمان که منطبق باش نباشه، اون وقت مشکل ساز میشه.
بعد ببین آقای دکتر، ما در جلسات گذشتم که از تولید تشریف نداشتین، در واقع سعادت داشتیم در خدمتتون باشیم، اشاره کردیم به این که چنانچه که شرایط احراز یک شغل و ماهیت یک شغل و تیپ شخصیتی با هم همپوشانی داشته باشند، این انتخاب درستی هست. اون که میفرمایید انتخاب از بدوش کار درست نباشد، ببینید مسئله هستش که ما نمیتونیم بیایم انتخاب غلط رو، انرژی خیلی زیاد سیستم برای حفظ انتخاب غلط به صرف بکنه، لذا ترجیح میدیم که انتخاب‌های غلط رو سیستم حذف بکنه. یعنی حذفش به مراتب راهکار کم هزینه تریه و به صرفه تریه برای هر سیستمی، حتی به لحاظ زمانی. هر چقدر زمان بیشتری طول میکشه که شما در یک انتخاب غلط باقی میمانید، هزینه های آشکار و پنهان سلامت بیشتری یا سربار جا جامعه میکنیم. لذا من فکر میکنم باید این شهامت، جسارت و آگاهی وجود داشته باشه که سیستم ها مادامی که و زمانی که به این نتیجه رسیدند که انتخابی غلط هست، از اون با یک دوز ایمن به معنای که تعادل بیشتر از اونی که هست به هم نخوره، از این انتخاب غلط خارج بشن. اما اگر ببینید، ولی اگر منظورتون از عدم تطبیق این هستش که اون نمیتواند، انتخاب شده، یعنی انتخابم به نوعی نسبی درست هست، اما در سیستم تعارضات میان فردی زیادی بین این موجود و دیگران وجود دارد، اونجا ما میبینیم که آموزش دادن و در واقع سازگاری که یکی از شاخص‌های هوش هستش میتونه تقویت بشه و فرد به سلامت باقی بمونه.
البته منظور ما در واقع غیر منطبق بودن با شغله که این فرد اشتباهاً انتخاب شده.
این اشتباه من فکر می‌کنم باید برگردن.
بله. مثال عینیش این بود که توی سیستمی که شاید 700 800 نفر بیشتر کار فروش می‌کردن، ما آزمون گرفتیم بر اساس تست بلبینی که ما گرفتیم، دیدیم اکثر این افراد شبیه هم هستن. یعنی اونایی که شبیه دیگران نبودن یا مناسب اینجا نبودن حذف شده بودن، یا بودن باید حذف می‌شدن و حذف خواهند شد. بنابراین این شرکت میتونست به تجربه بر اساس آزمون متوجه بشه که مثلا فروشنده‌هاش حتما تیپ شخصیتیشون در تست بلبین پی ال و آر آی هستش.
درسته.
و هوش هیجانی فرد یعنی ای کیو افراد هم تو اون سیستم باید بالای 85 میبود تا افراد بیان و بمونن. بنابراین اگه اینو میدونست که نمیدونست،
درسته،
به صورت تجربی این کار رو میکرد، میتونست انتخاب بهتری داشته باشه، دقیق‌تر، و خطای این آزمون و خطای استخدام اشتباهی افراد که ماها زمان، ماها هزینه رو از دست میدادن رو نداشته باشه و از دستش نده. این
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز، پرسش برنامه رویش از شما اینه که شما در محیط کسب و کارتون در زمینه ارتباط و مدیریت با همکاران چه مشکلاتی دارید و آیا برای اون راهکاری اندیشیده اید یا خیر؟ راه‌های ارتباط با ما شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیامکی 30,036,37 هست. پیامک هایی که از سوی شما شنوندگان عزیز برای ما ارسال شده. آقای محمد قناعتی از تهران گفتن من 2 دوره شخصیت شناسی به روش MBTI در 2 مرکز متفاوت گذروندم و بسیار به موضوع شخصیت شناسی علاقه من هستم، اما در حال حاضر با دانشی که کسب کردم فقط تا حدودی میتونم تیپ شخصیتی افراد رو شناسایی کنم، اما در مرحله چگونه ارتباط برقرار کردن با افراد هنوز مشکل دارم و درگیر مشکلات رفتاری خودم از جمله ملاحظه کاری نسبت به دیگران هستم که باعث میشه نتونم ارتباط صحیح با افراد برقرار کنم. آیا با شناخت و توانایی اجرا در مدل MBTI میتونم مؤثر در روابط صحیح و کارآمد با دیگران باشم؟ و اینکه آموزش این دوره مرحله تکمیلی داره که در این مورد به کمک بنده بیاد یا خیر؟ آی دکتر شما بفرمایید.
که خب خیلی سوال قشنگی بود و خیلی جامع و کامل. ببینید، اینکه ما یک آزمون رو میگیریم چه از خودمون چه از دیگران، فقط ممکن اگر درست تهیه شده باشه، آزمون درست انجام شده باشه، به ما کمک میکنه به خودشناسی یا دیگر شناسی. این که مشکلمون برطرف بشه مسلما با آزمون گرفتن یا دونستن یک آزمون یا تست یا نتایجش مشکلی از ما برطرف نمیشه یا مشکلی از افراد برطرف نمیشه. اون نیاز